سلام، من گودرز پورشریف هستم و شما دارید به پادکست ناتور دشت گوش میدید. این قسمت گرگ بیابان اثر هرمان هسه، کتابی تنها مناسب دیوانگان. کتاب گرگ بیابان دهمین اثر هرمان هسه نویسنده آلمانی سوئیسی هستش که در سال 1927 چاپ شد و یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های 100 سال اخیر ادبیات جهان بوده. خود هسه البته همیشه از این ناراحت بود که این اثرش خیلی دچار سوء تفاهم منتقدان و خواننده‌ها قرار گرفته و این باعث شد که در سال 1941 یه متن 2 صفحه‌ای رو در آخر کتاب اضافه کنه و روی این تاکید کنه که این کتاب برخلاف برداشت سطحی که ازش شده فقط از ناامیدی و سیاهی حرف نمیزنه، بلکه راجع به این که چطور از این سیاهی و ناامیدی انسان میتونه عبور کنه تا به رضایتمندی از زندگی و روشنایی برسه داره حرف میزنه. البته خودش هم میگه که وقتی اثری چاپ میشه دیگه این که خواننده چه برداشتی از اون اثر میکنه از کنترل نویسنده خارج میشه و کاری نمیشه راجبش کرد. حالا بریم سراغ خلاصه داستان. شخصیت اصلی گرگ بیابان روشنفکری 48 ساله است به اسم هری هالر که یه اتاق در خونه‌ای در شهر کوچیکی در آلمان برای مدتی کوتاهی اجاره می‌کنه. هری که بعدها در طول مدت کتاب معلوم میشه که محقق، نویسنده و روزنامه‌نگاری در حوزه فلسفه، ادبیات و موسیقی کلاسیکه، در ناامیدی کامل از زندگی و جامعه مدرن به این شهر پناه برده. هری هالر اعتقاد داره که 2 شخصیت داره، یک شخصیت انسان و یک شخصیت گرگ. گرگ بیابانی تنها، رام نشدنی و وحشی، ناتوان از درک دنیایی که در اون داره زندگی میکنه و دنیایی که در کنارش داره همزیستی میکنه. داستان 3 راوی مختلف داره که در زمان خودش خیلی متفاوت بوده و به پیچیدگی داستان اضافه میکنه. کتاب با مقدمه از زبان برادرزاده صاحب خونه‌ای که هری در اونجا چند ماهی اقامت داشته شروع میشه. گوینده این قسمت که اسمش معلوم نیست، جریان آشنایش رو با هری از اون روزی که هری برای اجاره کردن اتاق به خونه عمش میاد تعریف میکنه. اینطور که اون میگه در چند ملاقات اول در حالی که عمش کلی از هری خوشش میاد و احساس مادرانه نسبت بهش داشته، این برادرزاده ازش خوشش نیومد و دلیلش هم اینه که از نظر اون گرگ بیابان خیلی خجالتی و غیر اجتماعی به نظر میرسه و اینطور که این برادرزاده برداشت میکنه خودشو داشته میگیره، ولی به مرور زمان و بعد از معاشرت کردن باهاش و فهمیدن در مورد شخصیت دوگانش ازش خوشش میاد. راوی این مقدمه به ما میگه که قصد داره یادداشت‌های هری هالر رو بدون هیچ دخل و تصرفی به ما برسونه، ولی در طول این مقدمه دیده میشه که هی مشاهدات روانشناختی و روانشناسی خودش رو راجع به شخصیت گرگ بیابان هم وارد این مقدمه میکنه. بعد از این مقدمه بخش دوم کتاب یعنی نوشته های هری هالر شروع میشه که وقتی خونه اجاره ای رو ترک کرده برای این برادرزاده صاحب خونه از خودش به جا گذاشته. اینکه هری الان حتی زنده است یا مرده معلوم نیست و هیچ کس نمیدونه. نوشته های هری اینجوری شروع میشه: فقط برای دیوانگان. هری هالر در نوشته‌هاش برامون از یک روز عادیش صحبت میکنه که مثل تمام روزهای دیگرشه، روزهایی که به خاطر بیزاریش از اجتماع و نارضایتیش از زندگی و اعتقادش به این قضیه که ذاتش نصفش گرگه و نصفش انسانه و همینطور دردهایی که از به خاطر میانسالی داره باعث میشه که هر شب به میخونه ها پناه ببره، تریاک مصرف کنه و به خودکشی فکر کنه. هری از یک طرف از روش زندگی طبقه متوسط یا بورژوا، که البته این بورژوا با اون بورژوایی که در متن‌های مارکسیستی ازشون صحبت میشه فرق داره، طبقه متوسط جامعه منظورش اینجا، از یه طرف از زندگی اونا خوشش میاد و از طرف دیگه حالش از این زندگی کسل کننده که پر از نظم ماشینی و خوشبینی و امیدواری بی‌دلیل به هم میخوره. یه شب وقتی هری مست و پاتیل تو خیابونای شهر داره راه میره، به یک سردر قدیمی میرسه که روش نوشته تماشاخانه جادو، ورود نه برای عموم، تنها برای دیوانگان. هری هر کاری میکنه نمیتونه در اینجا رو باز کنه. ناامید به شهر میره. از فاحشه‌خانه ها، سینما ها و کلاب ها که صدای موسیقیشون تا بیرون میومده رد میشه و به میخونه میره. به نظر هری این تفریحات فقط مناسب آدمای عامه جامعه است، نه برای روشنفکری مثل او. آخر شب در راه دستفروشی رو میبینه که به نظر میرسه داره تبلیغ تماشاخانه جادو رو میکنه. این دستفروش به هری کتابچه میده به اسم رساله گرگ بیابان. بعد از اینکه هری این رساله رو باز میکنه، راوی داستان عوض میشه. حالا راوی داستان که ناشناسه، به صورت دقیقی راجع به شخصیت هری برامون حرف میزنه. راوی به همون میگه که این گرگ بیابان چطور از نوع زندگی طبقه متوسط بیزاره، ولی در این حال نمیتونه خودش رو از چارچوباش رها کنه تا بتونه از لذات اولیه نفسانی و انسانی لذت ببره و این آدمهای عادی از زندگیش لذت ببره. چیز مهمی که رساله ازش صحبت میکنه اینه که هری تنها کسی نیست که این احساس رو داره و این پدیده در طبقه روشنفکر جامعه بسیار متداوله، ولی محدود کردن یک انسان تنها به دو شخصیت بسیار اشتباهه و همین هم منشأ درد و رنج این آدم هست. واقعیت اینه که شخصیت انسان وجوه بسیار متفاوت و زیادی داره و افرادی چون هری یا انتحار کنندگان که فکر میکنن ماهیتی تنها دوگانه دارن، کمال و رهایی رو در مرگ میبینن، ولی در این حال به خاطر تعلیمات مذهبی که دارن یا جرأت خودکشی رو ندارن یا خودکشی رو یه نوع گناه میدونن. این آدم ها در واقع تنها یک راه نجات دارن و اون اینه که آینه ای رو بردارند و به درون خودشون نگاه کنن و لایه های مختلف وجودی و شخصیتی خودشون رو کشف کنن. فقط وقتی تمام این شخصیت های مختلف وجودی فرد پرورش پیدا میکنه و یک پارچه بشه، انسان میتونه به انسانی متعالی یا جاودانه مثل گوته، موزارت یا دانته تبدیل بشه. بعد از خوندن رساله گرگ بیابان، داستان به یادداشت‌های هری برمیگرده. و یکی از مهمترین اتفاقاتی که نقطه عطف داستانه، وقتیه که هری دعوت میشه به خونه یکی از آشناهاش که پروفسور ادیان شرقی بوده. در اینجا گرگ وجودی هری رو ما برای اولین بار در عمل میبینیم. اول پروفسور و همسرش به مقاله‌ای در روزنامه اشاره میکنن که روزنامه نویسی خیانتکار به سرزمین پدری به اسم هری هالر در انتقاد از سیاست‌های قیصر نوشته و پیش‌بینی کرده که اگر این سیاست‌ها پیش بره، جنگی دوباره در راهه. هری پس از شام شروع می‌کنه به انتقاد کردن از پورتری از پیریای گوته که در خونه پروفسوره، که شدیداً مورد علاقه زن پروفسوره و اونو شدیداً می‌رنجونه و باعث میشه که گرگ درون هری حتی به نوشتن اون مقاله هم اعتراف کنه و با فوش و فضیحت و عصبانیت خونه پروفسور رو ترک می‌کنه و به نظر میرسه که مصممه در این تصمیم که با تیغ ریش تراشی به زندگیش پایان بده. So hoffnungsgrün, das Land, wo meine Ruhe. هری که طبق معمول جرأت خودکشی رو نداره، داغون میره به میخونه و اونجا دختر زیبایی رو میبینه که در نگاه اول اون دختر میفهمه که وضعیت هری خرابه و احتیاج به کمکش داره. این دختر به هری میگه که حاضر بهش کمک کنه، ولی به این شرط که هری از هر فرمان او اطاعت کنه. این دختر که معلومه تجربه بسیاری در ارتباط با مردان داره، بهش میگه که من بهت یاد میدم برقصی، بخندی و زندگی کنی. یه حرف خوبی که بهش میزنه که من خیلی دوست داشتم این بود که بهش میگه تو حاضری بمیری ولی زندگی نکنی و این اشتباهه. وقتی هری اسم این دختر رو ازش میپرسه، او بهش جواب میده که تو خودت اسم منو میدونی. و اینجا هری تصویری از دوست دوران بچگیش هرمان رو که پسر بوده در صورت این دختر میبینه و بعدش به درستی حدس میزنه که اسم این دختر هرمینه است، یا ورژن مؤنث اسم هرمان. هرمینه به هری میگه که باید خودش رو برای مهمانی بالماسکه که 3 هفته دیگه در شهر برگزار میشه آماده کنه و قبول میکنه که به هری که تا حالا تو عمرش نرقصیده و از موسیقی جاز هم متنفره، رقص فاکسترات و بوستون رو یاد بده. در ملاقات‌های بعدی که هرمینه و هری با هم دیگه دارن، هرمینه به هری میگه که آخر سر هری عاشقش خواهد شد و از هری درخواست میکنه که به تنها تقاضای هرمینه جامعه عمل بپوشونه و تنها تقاضاش هم اینه که اونو بکشتش. در این مدت هرمینه هری رو با دوست جوان و زیباش ماریا آشنا میکنه تا ماریا به اون جنبه‌های مختلف سکس رو که تا به حال هری تجربه نکرده یاد بده. هرمینه همینطور هری رو با پابلو آشنا میکنه. پابلو ساکسیفونیست و رهبر گروه جاز و هم با ماریا و هم با هرمینه رابطه داره. پابلو هری رو با مجنونای مخصوصی که از کوکائین و مواد مخدر دیگه درست میکنه از دنیای واقعی تا حدودی جدا میکنه و در مدت این 3 هفته که هری با ماریا، پابلو و هرمینه آشنا میشه و وقت میگذرونه، از لذات نفسانی که قبلا قادر به درکشون نبوده لذت میبره و در اونا غرق میشه و برای اولین بار در زندگیش خوشحالی واقعی رو تجربه میکنه. ولی هنوز بخشی از اون این تغییرات رو حاضر نیست بپذیره و از این تغییر هری ناراضیه. در مهمانی بالماسکه که 3 هفته بعد از این داستانها اتفاق میفته، هری عاشق هرمینه میشه. هرمینه توی این مهمونی اول لباس مردونه پوشیده و همون موقع هری عاشقش میشه. وقتی هرمینه لباسش رو عوض میکنه، اونا بالاخره میتونن با هم دیگه برقصن و عشقشون رو جشن بگیرن. بعد از این رقص، پابلو هر دو رو به تماشاخانه جادو دعوت میکنه. ما اینجا متوجه میشیم که پابلو رئیس این تماشاخانه جادو هم هست. پابلو به هری توضیح میده که هدف این تماشاخانه اینه که شخصیتی که هری از خودش میشناسه رو حل کنه و این هدف تنها از طریق خندیدن به سرانجام میرسه. مثل موتزارت و گوته که در طول این کتاب به رویاهای هری میان، پابلو به هری میگه که تا وقتی که نخنده و دست از جدی گرفتن بیش از حد زندگی بر نداره، نمیتونه یک انسان متعالی و جاودانه بشه. وقتی هری با راهنمایی پابلو وارد این تماشاخانه جادو میشه، اول به صورت سمبولیک یک خودکشی میکنه و شخصیت خودش رو میکشه و بعدش وارد درهایی میشه که هر کدوم از این درها به یک جنبه شخصیت خودش رو میبرن و هری رو با جوانب مختلف شخصیت خودش آشنا میکنن. در بعضی از این درها همینطور هری به گذشته خودش سفر میکنه و عقده گشایی میکنه و از عقده های خودش از بچگی با خبر میشه و سعی میکنه که اونا رو حل کنه تا جایی که میشه. حالا دیگه من از اینجا داستان و بقیهش رو بهتون نمیگم. اگر این کتاب رو نخوندین، میتونید این کتاب رو بخونید و به سرانجام داستان پی ببرید. اگر هم که این کتاب رو خوندین، مطمئنن از پایانش خبر دارید. Bye. خب حالا بریم یه ذره پلات این داستان رو با هم دیگه تحلیل بکنیم، جنبه‌های مختلفش رو و همینطور هم جنبه‌های مختلف زندگی هرمان هسه که این دوتا از هم دیگه جدا نمیتونه بشه برای این کتاب، به خاطر اینکه شخصیت هری هالر و این سفری که داره طی میکنه و این مسیری که داره طی میکنه شدیداً ارتباط مستقیمی داره با وضعیت زندگی هرمان هسه و تأثیراتی که از جنبه‌های مختلف زندگیش تا اون لحظه گرفته بوده. هرمان هسه کارهای بی‌نظیر کم نداره واقعاً، یعنی میشه راجع به گرترود صحبت کرد، میشه راجع به دمیان صحبت کرد، راجع به سیدارتا صحبت کرد، یک برنامه راجع به سفر به شرق یا بازی مهره شیشه‌ای میشه صحبت کرد و به دلیل همین کارهایی هم که انجام داد و این کتابهایی که نوشت که انسانها رو کمک بکنه که هویت اصلی خودشون رو پیدا بکنن، هرمان هسه در سال 1946 موفق به دریافت جایزه نوبل شد. اما دلیلی که من گرگ بیابان رو انتخاب کردم به خاطر اینه که واقعا فکر میکنم از هر نظر بهش نگاه کنیم هرمان هسه اینجا به یه پختگی خاصی رسیده و همینطور هم به طور شخصی روی خود من این کتاب خیلی تاثیرگذار بود وقتی این کتاب رو چند سال پیش خوندم. به لیستای کتاب‌های تاثیرگذارم که نگاه می‌کنیم همیشه استپن وولف یا گرگ بیابان تنها کتاب هرمان هسه است که جزء اون 100 تا لیست برتر کتاب‌هایی که باید خونده بشه. چیزی که این کتاب رو به یکی از کتاب‌های تاثیرگذار 100 سال اخیر ادبیات جهان تبدیل کرده پرداختن هسه به موضوعاتی جهان شمول مثل تلاش افراد برای پیدا کردن هویت ناب خودشون در دنیای مدرن و خالی از احساس و معنیه. این کتاب به خصوص در دهه 60 و 70 میلادی خیلی مورد توجه جوانهای دنیای غرب به خصوص در امریکا و حالا امریکای شمالی قرار گرفت و یکی از تأثیرهایی هم که گذاشت اسم گروه آمریکایی و کانادایی استپن وولف بود که همین آهنگ Born to be Wild رو برای فیلم ایزی رایدر خوندن که یکی از معروفترین راک انثم هاست در تاریخ موسیقی راک و همینطور خیلی از انسانهایی که ضد جنگ بودن و یا هیپی بودن این کتاب رو میپرستیدن، یعنی این کتاب رو ازش به عنوان الهام بخش استفاده میکردن برای دفاع از حقوق انسانها و محیط زیست و چیزهای مختلف که داشتن براش تلاش میکردن. حالا برگردیم یکم عقبتر. هسه با اولین کتابش در اوایل قرن بیستم 1903-1904 به اسم پیتر کامنسیند تونست به مرحله‌ای از شهرت و موفقیت برسه که کارشو در کتاب فروشی تک کنه و تبدیل به یک نویسنده تمام وقت بشه و بتونه تا آخر عمرش با این پول نویسندگی زندگی بکنه. این کتاب که زندگی ساده و نزدیک به طبیعت رو تشویق میکرد کالت خودش رو در میان یکی از حرکت‌های اجتماعی جوانان آلمان در اون روزها به اسم واندر ووگل پیدا کرد. اینا جوانایی بودن که دوست زندگی در طبیعت رو و زندگی به صورت طبیعی رو طرفدارش بودن و بعد از تقریبا رو اومدن حزب نازی در اواخر 1920 اوایل 1930 این موومنت یا این حرکت دیگه پایان گرفت. کتاب‌های موفق بعدی هسه مثل دمیان، سیدارتا و گرگ بیابان بعد از جنگ جهانی اول و بین سال‌های 1919 تا 1927 نوشته شدند. هسه ابتدا حامی حرکت‌هایی بود که منجر به جنگ جهانی اول شد ولی خیلی سریع به اشتباه خودش پی برد و تبدیل شد به یک صدای ضد جنگ که اینم در شخصیت هری هالر توی همین کتاب گرگ بیابان می‌بینیم و مجبور شد که آلمان رو ترک کنه و اقامت سوئیس رو بگیره. این ضد جنگ بودن هرمان هسه خیلی روش فشار گذاشت از طرف روشنفکرهای اون موقع آلمان، همینطور که تو همین کتاب گرگ بیابان هم میبینیم که هری هالر تحت این فشاره. حتی هرمان هسه مجبور شد که کتاب دمیان که در سال 1919 چاپ شد رو با اسم مستعار امیل سینکلر چاپ کنه تا چاپ 16 به بعد که اسم خودش رو به صورت واقعی روی کتاب استفاده کرد. کتاب دمیان شدیداً تحت تاثیر آشنایی حسه با افکار و کارهای کارل گوستاف یونگ بود. بعد از اون حسه کتاب سیدارتا رو منتشر کرد که تحت تاثیر آشناییش با فلسفه و ادیان شرق و به خصوص بودایی و سفرش به سریلانکا در سال 1912 بود. این کتاب در سال 1922 چاپ شد. اما استیپن وولف یه جوری ترکیبی از تمام این کارهایی که تو اون چند سال انجام داد و همینطور افسردگی شدیدی که بهش دچار شده بود به خاطر طرد شدنش از جامعه روشنفکری آلمان در اون زمان و همینطور طلاقی که از زن اولش ماریو برنولی گرفته بود که دچار شیزوفرنی شده بود و همینطور فاصله که بین خودش و همسر دومش در همون هولوش سال 1924 افتاده بود و این داستان رو کاملا در گرگ بیابان هم میتونیم ببینیم. یعنی هری هالر داستان جداییش رو از زنش تعریف میکنه و همینطور اینکه الان با کسی در ارتباطه که باهاش فاصله داره و با اون الان زندگی نمیکنه. این ماریو برنولی زن اول هرمان هسه هم از همون خانواده ریاضیدان‌های معروف به اسم برنولی میاد که برای بچه هایی که حالا مهندسی خوندن شاید اسمشون آشنا باشه. وقتی این ماریو برنولی دچار شیزوفرنی میشه، هرمان هسه برای درک بیماری که داره با کارها و افکار گوستاف یونگ آشنا میشه و باهاش ملاقات میکنه و از اینجا آشنایی این دوتا شروع میشه که بعدها به کارهای بزرگی ختم میشه و در کتاب گرگ بیابان و دمیان اثر این معاشرت این دو و نزدیکی افکارشون رو کاملا میشه دید. وقتی حسه داشت کتاب گرگ بیابان رو مینوشت، دیگه در اون زمان همه حسه رو به عنوان یک روشنفکر چارچوب شکن میشناختن. اما همین طرز فکر متفاوت و اتفاقات زندگیش باعث شده بود که او به انسانی تنها و افسرده، جدا از جمع دوستاش و جمع روشنفکرهای اون موقع آلمان تبدیل بشه. یکی از دلایل اصلیش هم همون نگاه ضد جنگش بود که در نامه‌هایی که در سال‌های 1924 تا 26 به دوستاش نوشته، خودش راجع به این مسئله صحبت می‌کنه و دائم راجع به این صحبت می‌کنه که شاید خودکشی تنها راه نجاتش باشه. این رو در کتاب گرگ بیابان هم می‌بینیم که هری هالر هم از این خودکشی همش داره صحبت می‌کنه. اگه کتابای دمیان، سیدارتا و گرگ بیابان رو که تقریبا در یک دوره زمانی نوشته شدن توی یک ژان قرار بدیم که جزو کتابایی هستن که هرمان هسه داره دنبال معنی و اون هویت میگرده برای یک انسان، تفاوتشون اینه که هری توی کتاب گرگ بیابان یک شخصیت بیرونی باقی میمونه و تلاشش برای رضایتمندی و کمال ناقص باقی میمونه. البته همونطور که حسه خودش هم میگه، این یک لایه از داستانه و راه حل برای این مشکل جهان شمول که هری داره باش دست و پنجه نرم میکنه در کتاب ارائه میشه و این راه حل تلاش برای رسیدن به دنیای بالاتره. این راه برای رسیدن به دنیای بالاتر در جاهای مختلف کتاب، مثلا در رساله گرگ بیابان، در رویاهای هری و دیدارش با جاودانگانی مثل گوته و موزارت و در درسهایی که هرمینه بهش میده دیده میشه. همینطور ما یه سمبول دیگه از این قضیه میبینیم و اونم آینه‌ایه که در تماشاخانه جادو پابلو به دست هری میده و بهش میگه که باید شخصیتت رو بکشی تا بتونی شخصیت اصلیت رو پیدا کنی و شخصیتت رو دوباره بسازی. در واقع میشه گفتش که شخصیت هری هالر از همه شخصیتهایی که هرمان هسه خلق کرده به خود او نزدیک تره. حتی اسمش هم هری هالر، هرمان هسه، اینیشال یا اون دوتا حروف اصلی اول اسم کوچیکشون و اسم فامیلیشون یکی هستش برای هر دوتا شخصیت. و مثل خود هری هالر، مثل خود هسه، زن اولش رو از دست داده به خاطر بیماری روانی و از زن دومش یا از توی این کتاب به عنوان دوست دخترش ازش اسم برده میشه جدا افتاده و هری هالر مثل هرمان هسه دوچار حمله شده از طرف دست راستی ها یا روشنفکرهای اون موقع که شدیدن خواستار جنگ بودن و خواستار این بودن که آلمان حقش رو از اروپا بگیره. و این یه نکته خیلی جالبیه که شاید در کتابای تاریخی بهش اشاره شده خیلی، ولی به این اشاره نشده که نسل روشنفکری اون موقع آلمان طرفدار جنگ بودن. یعنی در دانشگاه ها پروفسورها با دانشجوهاشون راجع به این قضیه صحبت میکردن و این تفکر در جامعه داشت گسترش پیدا میکرد. یعنی بیشتر کسایی که از الیت جامعه بودن از این جنگ احتمالی آینده و اینکه آلمان باید حقش از اروپا پس بگیره کاملا حمایت میکردن و این به صورت فیلتروار به توده جامعه هم منتقل شد در سالهای بعدیش. چیز دیگه هم که راجبش صحبت کردیم همین حس خودکشی بود که هم در هرمان هسه بود و هم در شخصیت هری هالر در کتاب میشه دید. چیز جالب دیگه هم که هستش اینه که هرمان هسه هم در اون زمان مثل هری هالر ماهایی رو میرفت در شهرهای مثل بازل و خونه هایی رو کرایه میکرد و در سفرهایی که داشت همین اتفاقاتی که برای هری هالر افتاد برای خود هرمان هسه هم افتاد. یعنی در نامه هاش که به هوگوبال نوشته میشه دید که رفته کلاسای رقص یاد گرفته، برای اولین بار در زوریخ به مهمونی بالماسکه میره و توی نامش به دوستاش میمیست که من احمق بودم و 30 سال سعی کردم که مشکلات جامعه و انسانها رو حل کنم ولی حتی نمیدونستم که مهمونی بالماسکه چجوریه و چه لذتی داره. همینطور چیز دیگه ای که از نامه های هرمان هسه میشه دید اینه که مثل هری هالر هرمان هسه هم میره گرامافونی میخره و با موسیقی جاز اون دوران 1920 تقریبا آشنا میشه. کتاب گرگ بیابان مثل دمیان و سیدارتا در ژانر بیلدونگز رمان یا رمان تعلیمی و تربیتی نوشته شده، اما یه تفاوت مهمی با اونا داره. معمولا این نوع ژانر به رشد شخصیت اصلی داستان از جوانی و بی‌تجربگی و تبدیلش به انسانی بالغ و خردمند میپردازه، اما توی این کتاب گرگ بیابان داستان برعکسه. یعنی ما هری هالر رو داریم که به نظر مردی خردمند، محقق، تحصیل کرده و مردی میانسال میرسه، ولی میبینیم که این یک سری از ابعاد شخصیتیش رشد نکرده و این ابعاد شخصیتی ابعادی هستن که هرمینه باهاشون شروع میکنه به کار کردن. مثلا هرمینه بهش میگه که باید بازی زندگی رو یاد بگیری، باید یاد بگیری که برخصی، باید یاد بگیری که بخندی و باید یاد بگیری که چجوری زندگی بکنی، باید یاد بگیری که چجوری از سکس لذت ببری، باید یاد بگیری که چجوری از دنیای واقعیت خودتو رها کنی و به سابکانشس یا ضمیر ناخودآگاه بری. این کار رو هرمینه و پابلو با هری میکنند تا اون جنبه های شخصیتیش که به هر دلیلی که حالا شاید بعدن راجبش بیشتر صحبت بکنیم تو قسمت بعد نتونسته روش پیدا بکنه، اون جنبه های شخصیتی روش پیدا کنه و هری به یه آدمی تبدیل بشه که جنبه های مختلف شخصیتیشو میفهمه و درک میکنه و بهشون روش داده و میتونه الان به عنوان یک آدم یک پارچه در جامعه تبدیل بشه. یکی از نکات دیگه هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که این کتاب 5-6 سال بعد از کتاب پرسونالیتی تایپس یونگ نوشته شده و شما کاملا تاثیر تعلیمات یونگ رو میتونید تو این کتاب ببینید. انگار که دارید با تئوری‌های مختلف یونگ آشنا میشید در قالب یک کتاب داستانی. به طور مثال یکی از مهمترین کارهایی که یونگ کرد این تعریف آرکیتایپ ها یا اونجوری که تو فارسی ترجمهش کردن کهن الگوهاست که میگه یه سری رفتارهایی رو ما به صورت کالکتیو یا به صورت جمعی در طول تاریخ به ارث میبریم و اون روی شخصیتمون تأثیر میذاره. به طور مثال تو همین کتاب شما میتونید ببینید که اون برادرزاده صاحبخونه یک شخصیت سینیک یا شخصیت بدبین و جاجمنتالی داره. بعد از اون طرف شما میتونید هرمینه رو ببینید که یک شخصیت مادرانه‌ای داره در قبال هری اولش و بعدش تبدیل به لاور میشه، یا شخصیت ماریا رو دارید که یک شخصیت تعلیم دهنده داره، یک شخصیت کرگیور داره که داره به هری محبت میکنه، بعد شخصیت پابلو رو دارید که اون شخصیت آرکیتایپ مجیشنه که تعریف میشه کرد ازش داره، و شما اینا رو توی قالبای مختلف شخصیت این افراد میبینید و حتی میبینید که نقششون عوض میشه و شخصیتشون عوض میشه و تندنسیاشون هم عوض میشه تو طول این کتاب. Not conscious of the fact that while they live a conscious life, all the time a myth is played in the unconscious, a myth that extends over centuries, namely archetypal ideas, stream of archetypal ideas that goes on through one individual through the centuries. You see, it is like a continuous stream. And that comes then to the daylight in the great movements, say in political movements or in spiritual movements. For instance, in the time before Reformation, people dreamt of the great change. And that's the reason why such great transformations could be predicted. If somebody has been clever enough to see what is going on in people's mind, in the unconscious mind, would be able to predict it. For instance, I have predicted the Nazi rising in Germany through the observation of my German patients. They had dreams in which the whole thing was anticipated, and with considerable detail in the years before Hitler came in the beginning of the. Well, I could say the year 1919, I was sure that something was threatening in Germany, something very big and very catastrophic. Mm-hmm. And I only knew it through the observation of the unconscious. یکی دیگه از نظریه یونگ رو که هم میشه تو این کتاب دید اینه که یونگ اعتقاد داره که شما لایرها یا لایه‌های مختلف شخصیتی دارید و به هر دلیلی انسان ها موفق نمیشن که این لایه ها رو باز بکنن و کشف بکنن. به طور مثال ما یه سری شخصیت هایی فکر میکنیم داریم که اجتماع برامون تعریف کرده یا در خانواده برامون تعریف شده یا در مدرسه به خاطر تعلیماتی که دیدیم برامون تعریف شده، مثل هری که شخصیت خودش رو دوتا میبینه، یک شخصیت بد و یک شخصیت خوب، شخصیت انسان و شخصیت گرگ، که این قاعدتا از طرف حالا یا پدر مادرش یا از طرف تعلیمات مذهبی که دیده بهش القا شده. و یونگ میگه که تا وقتی که شما نتونید این لایه‌های مختلف شخصیتتون رو باز کنید و باهاش کنار بیایید و بفهمینشون، هیچ وقت نمیتونید به آرامش برسید و همیشه یک حالت جکیل و هایدی پیدا میکنید، یه حالت فاست، یه حالت خوب و بد، همیشه با هم دیگه در جنگ هستن و هیچ وقت این آدم به آرامش نمیتونه برسه تا وقتی که اون پرسونالیتی واقعی خودش رو کشف بکنه که درش چندین خصیصه مختلف هست و به همه اونها باید بپردازه و بفهمتشون، و تا وقتی که درکش نکنه نمیتونه با خودش کنار بیاد و در جامعه به صورت یک انسان با آرامش زندگی بکنه. البته یونگ میگه که این پروسه اصلا پروسه آسونی نیست و حتی هر کسی هم شاید نتونه این کارو بکنه. همونجوری که توی این کتاب میبینیم ما نمیفهمیم که هری واقعا موفق شد یا نشد، به خاطر اینکه ما از آیندهش خبری نداریم و تا اونجای خاطراتش رو میخونیم که یک بار در این مرحله رو طی کرده. و حالا همونجوری که یونگ میگه، درختی که به سمت بهشت بره ریشه هاش در جهنمه، یعنی شما باید به گوشه های تاریک روحیات و شخصیت و پرسونالیتی خودتون سر بزنید، با اونها مقابل بشید و روبرو بشید و حتی گاهن مثل هری تو این کتاب پرورششون بدید و بفهمینشون و درکش بکنید، تا اینکه به یک آدم یک پارچه و یک روحی با آرامش تبدیل بشید.
When you observe the world, you see people, you see houses, you see the sky, you see tangible objects. But when you observe yourself within, you see moving images, a world of images, generally known as fantasies. Yet these fantasies are facts. You see, it is a fact that a man has such and such a fantasy. And it is such a tangible fact, for instance, that when a man has a certain fantasy, another man may lose his life. Or a bridge is built. These houses were all fantasies. Everything you do here, all of the houses, everything was fantasy to begin with. And fantasy has a proper reality. It is, that is not to be forgotten. Fantasy is not nothing. It is, of course, not a tangible object. But it is a fact, nevertheless. It is a form of energy. Despite the fact we can't measure it. It is a manifestation of something. And that is a reality. That is just a reality as, for instance, the peace treaty of Versailles or something like that. Yeah. It is no more. You can't show it. But it has been a fact. And so the psychical events are facts, are realities. And when you observe the stream of images within, you observe an aspect of the world.
هرمان هسه برای نشان دادن این قضیه همچنین از نقش جاودانگان در این کتاب استفاده کرده، یعنی از کسایی مثل گوته و موزارت که به رویای هری هالر میان، یا مثالهایی که میزنه در رساله گرگ بیابان، از این صحبت میکنه که این انسانها تونستن به اون مرحله برسن که این جنبه های مختلف شخصیتشون رو درک بکنن و بهش بپردازن و به پرورششون بدن تا به یک انسان هول یا انسان کامل تبدیل بشن، یا برن به اون لایه بالای زیستن و بودن، یا انسانی متعالی و ایمورتال یا جاودانه تبدیل بشن. و برای رسیدن به این مرحله بهای گزافی هم دادن و بسیار رنج ها کشیدن تا بتونن به این مرحله برسن و بسیار سیاهی ها دیدن و عذاب و رنج دیدن. یکی از مهمترین جنبه ها و تم هایی که تو این داستان هست، این تم دوگانگی و دوالیسم هستش که در شخصیت هری میبینیم، حالا به شکلهای مختلف و میتونه سمبولی از چیزهای مختلف باشه. و من دوست دارم که در قسمت بعدی بیشتر راجع به این قضیه صحبت کنیم که چرا این قضیه اینقدر بهش پرداخته شده و چرا اینقدر مهمه و چه تأثیراتی این هری هالر داشته از دوران بچگیش و تحصیلش که باعث شده این دوالیتی درش به وجود بیاد، این دوگانگی درش به وجود بیاد.
Man has a certain pattern that is makes him specifically human, and no man is born without it. We are only deeply unconscious of these facts because we live all by our senses and outside of ourselves. If a man could look into it himself, he would discover it. And when a man discovers it, in our days, he thinks he's crazy. And he may be crazy. Thank you.
خب همونطور که تو قسمت قبل گفتم، این جریان دوالیتی تو این کتاب خیلی داستان مهمیه و ما باید اون رو قشنگ درک کنیم تا بفهمیم چرا هری اینقدر داره با خودش کلنجار میره و چرا نمیتونه خوشحال باشه، چرا نمیتونه از لذات اولیه انسانی لذت ببره و اونا رو بپذیره. به غیر از حالا این قضیه که هری فکر میکنه یک قسمتش گرگه و یک قسمتش انسانه، یا یک قسمت خوب داره و یک قسمت بد داره، که همین دوالیتی رو نشون میده، این رو در جاهای دیگه هم میشه دید. مثلا هری موسیقی جاز رو موسیقی سخیفی میبینه و اونو در مقابل موسیقی متعالی که موسیقی کلاسیکی قرار میده. و ما برای اینکه اینو بفهمیم باید یه نگاهی بکنیم به مذهب و مذهب مسیحیت و اینکه این تحصیلاتی که حالا هرمان هسه در یک بخشی از زندگیش در دبیرستان‌ها و مدارس مذهبی داشته و به تبع هری هالر هم این به نظر میرسه که این تعلیمو داشته و همینطور کلن در اون مدت که طبقه متوسط اروپا بیشتر اون تعلیمات مذهبی رو قبول میکردن و بچه هاشون رو برای اون تعلیمات مذهبی میفرستادن، باید درک کنیم که این چه تأثیری داشته روی اون چیزی که یونگ میگه، یعنی اون شخصیتی که از اینا ساخته شده و اون چیزهایی که در سر اینا شده که باعث شده اینا به اون دوگانگی برسن یا دوگانگی شخصیتی برسن و نتونن ابعاد دیگه شخصیتشون مثل فانتزی ها، مثل رویاها، مثل بخش های سیاه یا شادوز یا سایه های شخصیتشون رو کشف بکنن و به یک انسان یک پارچه و متعادل و متعالی تبدیل بشن. حالا برای اینکه این دوالیتی رو در مذهب مسیحیت و نقشش رو در تاریخ یه ذره بیشتر درک کنیم، اول باید یه ذره بریم به خیلی خیلی عقب‌تر، به ایران باستان، که شاید بتونیم اونجا یه سری دلایلی برای این قضیه پیدا بکنیم. خب قبل از اینکه دین زرتشتی بشه دین رسمی ایرانی ها، این منطقه ایرانی زبان و قوم هایی که در شمال ایران کنونی اون موقع ساکن بودن که از آسیای میانه تا شمال هند منطقه شون سکیتیا کشیده می شد، اینا قوم های مختلفی بودن که یه سریشون هم بعدن اومدن توی ایران و اینها آینی رو داشتن به نام آین مهرپرستی یا میترائیسم یا میترائیسم، و اینو ما در رنگ پرچم‌های کشورهایی که این رنگ سبز و سفید و قرمز رو استفاده می‌کنن می‌تونیم ببینیم که بازمانده اون دسته از قوم‌هایی هستن که اونجا اقامت داشتن. به طور مثال پرچم جمهوری کردستان همین رنگ هستش، پرچم ایران همین رنگ هستش، پرچم تاجیکستان این رنگ هستش و همینطور پرچم بلغارستان که سرمتی ها که یک قومی از این بخش اسکیتیا بودن مهاجرت میکنن میرن به منطقه شرق اروپا و در منطقه بلغارستان ساکن میشن که اونها هم همین رنگ رو دارن و به خاطر اینکه آینه مهرپرستی رو داشتن یا میترائیسم رو داشتن. اینها وقتی مادها از هخامنشی ها شکست میخورن قدرتشون کمتر میشه و وقتی که دین زرتشتی دین رسمی ایران میشه، میترا بخشی از دین زرتشتی میشه و قبول میشه در دین زرتشتی. در دین زرتشتی هم یک پارچه میشه با اهورامزدا و اهریمن. حالا بعد از اینکه اشکانیا موفق میشن که قدرت رو از یونانیا پس بگیرن و این امپراتوری ایرانی اشکانی رو دوباره برقرار بکنن، آیین مهرپرستی یا میترائیس دوباره رواج پیدا میکنه و میترا دوباره یک خدای یا یک بخش پرقدرتی از دین حالا زرتشتی ورژن میترایی دوران اشکانی میشه. و به خاطر همین هم هستش که یکی از دلایل اصلی که بعدن ساسانی و اردشیر بابکان شورش میکنه و حکومت رو از اشکانیا میگیره همین قضیه هستش که نقش اهورامزدا همینجور پایین تر میاد و میترا دوباره قدرت میگیره و در این فلسفهی که اینا داشتن میترا، اهورامزدا و اهریمن، این سه تا انتیتی در کنار همدیگه بودن و میترا نقش میدییتر رو بین این دو نیروی خوب و بد بازی میکرد. حالا اشکانی ها که 500 سال موفق شدن حکومت ایران رو داشته باشن و امپراتوری ایران رو داشته باشن و با رومیا بجنگن، همینطور موفق شدن که این دین میترائیسم که سگانه است تقریبا به جای دوگانه بودن، به سمت امپراتوری روم هم صادر بکنن. این جوری که خب اون دوره اوایل مسیحیت بود، هنوز مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم نبود و مسیحیت در یه بخشای ملغمه‌ای بود از دین‌های مختلف اون مکان‌هایی که توش بود، مثلا در بین النهرین خیلی ورژنش فرق داشت، یه ترکیبی از یهودیت و اینا هم توش بود و هنوز شکل امروزیشو نگرفته بود و این دین میترائیسم موفق شد که طرفدارای خیلی زیادی رو توی غرب برای خودش پیدا بکنه، جوری که خیلی از سردارای سپاه روم اینها میترائیسم بودن و وقتی یه جا رو فتح میکردن معبد میترائی میساختن که عکساش هم هستش و خیلی از اون معبدها رو بعدن روش کلیسای کاتولیک ساختن بعد از اینکه کلیسای کاتولیک به وجود اومد و تأثیراتش هنوز هستش و خیلی از اون چیزهایی که در دین مهرپرستی بود وارد دین مسیحیت شد. به طور مثال همین که سگانه بودن به جای دوگانه بودن، یعنی دین مسیحیت بر اساس هولی ترینیتی پایه گذاشته شده از اول. اینطوری که از اکتشافات پیدا شده حدود 420 معبد میترائی در این حیطه قلمرو امپراتوری روم سابق پیدا شده در کشورهای مختلف، حتی در فرانسه و حتی در آناتولی پیدا شده و نشانش هم همیشه یک عکس یک مجسمه بود که میتراشیدن توی کتیبه مانند میتراشیدن و توش یک شخصیتی هستش که معلوم نیست مرد یا زنه و که میترای چون میترا جنسیت نداره و داره کله یه گاو رو به صورت خیلی بدون رضایت داره کله یه گاو رو میبره و داره قربونیش میکنه و حالا اینو سرچ بکنید روی اینترنت میتونید پیدا کنید، مطمئنا خیلی راحت میشه پیدا کرد. من سعی میکنم که روی پیج بذارمش. حالا وقتی کنستانتین تصمیم میگیره که دین مسیحیت رو از ترس همین که دین میترائی خیلی داشت توی قلمرو روم نفوذ میکرد، دین مسیحیت رو به عنوان دین اصلی حکومت روم، امپراتوری روم انتخاب میکنه، یه سری از این المانهای دین میترائی رو مجبور قبول بکنه و بیاره در دین مسیحیت وارد بکنه. به طور مثال الان دیگه ثابت شده تقریبا که تولد مسیح در آپریل بوده، 6 آپریل فکر میکنم بوده، در بهار بوده و این تولدش از یک مادر باکره در 25 دسامبر که کریسمسه، این تاریخی بوده و داستانی بوده که برای میترا قبلا استفاده میشده. یعنی میترا شب نیمه شب 24 دسامبر از مادری باکره به وجود میاد. از 2000 سال پیش این افسانه‌ای بوده که مردمش اعتقاد داشتن و وارد دین مسیحیت شده. حالا خیلی چیزهای دیگه هم هستش که شباهت‌هایی که ما می‌بینیم مثل ایستر یا ایستر اگز یا اینجور چیزا که ما بین فرهنگ خودمون می‌بینیم و فرهنگ مسیحیت از همین زمان اومده. اما از یه جایی در تاریخ ما می‌بینیم که این دین مسیحیت میره به سمت دوالیسم حرکت می‌کنه و دلیل اصلیش هم اینه که یه سری متفکرهای دینی و مذهبی و فیلسوفای دینی و مذهبی مثل سنت آگوستین میان و پایه اینا دیگه پدران کلیسای کاتولیک بودن که اون بینش مذهبی و فلسفی این کلیسا رو شکل میدن. و جالب بدونید که این سنت آگوستین قبل از اینکه مسیحی بشه 9 سال طرفدار دین مانی بود، مانی که در زمان ساسانیان به عنوان آخرین پیامبر، اون پیامبری که مسیح نویدشو داده بود، خودشو معرفی کرد و طرفدارای خیلی زیادی هم پیدا کرد به خصوص در بین النهرین و از اون طرف دوباره به امپراتوری روم. و سنت آگوستین هم 9 سال به عنوان ممیز این دین بود ولی وقتی نتونست به مرحله بالاتر یعنی مرحله کشیشی بره دینشو عوض کرد و رفت به دین مسیحیت گروید. البته دین مانی یه دینی بود که با دین زرتشتی فرق داشت، از این نظر که خب نژادی نبود و مثل یهودی هم اینجوری نبود که مثل یهودیت هم نژادی نبود و خیلی پتانسیل این داشت که دین جهان شمولی بشه و شاپور اول هم داشت از این دین مانی استفاده میکرد، به خاطر اینکه شاپور خودش رو شاه ایرانیان و غیر ایرانیان میدونست دیگه در اون زمان و میخواست کل دنیا رو بگیره و فکر میکرد این دین خیلی دین مانی خیلی دین خوبیه برای این قضیه، به خاطر اینکه المانهایی از بودایی توش داشت، المانهایی از مسیحیت توش داشت و بر اساس نژاد هم نبود، یعنی هر کسی میتونست به این دین رو بیاره. و بعدا میبینیم که این دین و خصوصیاتی که این دین داشت تقریبا با دین اسلام اومد و این همه طرفدار پیدا کرد. حالا جالبیش اینه که سنت آگوستین از بعد از اینکه مسیحی میشه، به خصوص در کتاب کانفشنزش یا اعترافاتش که خیلی کتاب معروفیه، دو یا سه فصل رو به این دین مانی اختصاص داده. درسته که سنت آگوستین از دین مانی بسیار انتقاد کرد وقتی که مسیحی شد، ولی یه سری از اون تفکراتی که پایه های اصلی اون تفکرات مانی بودن رو با خودش به دین مسیحیت آورد و شکل داد بینش فلسفی کلیسای کاتولیک رو برای قرنها و قرنهای بعد. یکی از این مفاهیم که سنت آگوستین با خودش از دین مانی آورد به مسیحیت همین دوالیسم بود، یعنی یه چیزی در دین مانی بود به اسم Ultimate Metaphysical Dualism و این اساسش بر این بود که اهورامزدا و اهریمن از خدای زمان یا زوروان به وجود میان که توی فکر کنم توی یونانی بهش میگن کرونوس، خدای زمان به وجود میان و اینها در مقابل همدیگه هستن، یعنی ظلمات و روشنایی، تاریکی و روشنایی، بد و خوب. و وقتی و آدم که جنس مرد هستش یا مذکر هستش از خوبی میاد یا از اهورامزدا میاد و کاملا خوبیه، بعد وقتی ظلمات یا اهریمن به این روشنایی حمله میکنه چیزهای مختلفی از اون حمله به وجود میان و یکی از اون موجوداتی که به وجود میاد حواس. حوا کاملا روشنایی نیست، یعنی یه بخشایی از تاریکی هم داره و شما از اینجا میتونید ریشه های این نوع تفکر منفی نسبت به جنس مؤنث رو ببینید که از این جور تفکرها به وجود میاد که میگن در خلقت حوا وقتی به وجود اومده رگه هایی از تاریکی رو توش داشته برخلاف آدم که کاملا روشنایی بوده. و البته در داستان خلقت حوا آدم رو گول میزنه، اون سیب نشانه از اون آمیزش جنسیه و آدم رو گول میزنه و آدم رو آلوده میکنه و به خاطر همین هم فرزندانشون که انسان هاست همیشه وقتی به دنیا میان توی مسیحیت به گناه آلوده هستن و این تفکر وقتی میاد تو دین مسیحیت هی همینجور شکل میگیره، شکل میگیره و تبدیل به این میشه که دو تا آدم هستن که کامل هستن و این گناه ها رو دیگه ندارن و این گناه ها رو تموم کردن، یکی مسیح هستش که گناه ها رو برای جنس مرد تموم کرده و یکی هم مریم هستش که باکره بوده و اصلا به این گناه آلوده نشده و تونسته این گناه و میتونه این گناه ها رو برای جنس مؤنث از بین ببره. و برمیگردیم به اون مسئله که این مسئله آمیزش جنسی و سکس از اول در همین داستان خلقت پایه و اساسش گذاشته میشه که اولا کلن سکس یک چیز منفی هستش و نباید ازش لذت ببرید و اینکه جنس مؤنث جنس مذکر رو گول زده و آلودش کرده به تاریکی. و ما میبینیم که این تفکر باعث میشه که قرنها و قرنها حتی تا الان جنس مؤنث و زن متاسفانه منفی دیده بشه، به خصوص از طرف گروه های مذهبی همیشه سپرس بشه و بهشون بها داده نمیشه و این ریشهش تو همین تفکره. و میبینیم که در کلیسای کاتولیک حتی زن و مردی که با همدیگه ازدواج کردن نباید برای لذت با هم دیگه سکس داشته باشن یا آمیزش جنسی داشته باشن، فقط برای بچه به دنیا آوردن میتونن با هم دیگه آمیزش جنسی داشته باشن. و به خاطر همین هم هستش که کلیسای کاتولیک همیشه مخالف استفاده از جلوگیری بوده و تا سالهای سال سازمان ملل وقتی میخواست ایدز رو در آفریقا بر بکنه موفق نمیشد که آفریقایی‌ها رو راضی بکنه که از کاندوم استفاده بکنن، به خاطر اینکه وقتی آخر هفته میرفتن کلیسا کشیش اون کلیسا بهشون میگفتش که حق ندارن، این برخلاف دستور خداست که از کاندوم استفاده بکنن و فقط برای بچه دار شدن یا به قصد بچه دار شدن شما اجازه دارید آمیزش جنسی داشته باشین حتی با همسرتون. شما حالا اینو این مفاهیم رو میبینید که توی این کتاب کاملا دیده میشه، یعنی اینکه هری هالر بعد دوباره بره از اول لذت بردن از سکس رو یاد بگیره، اینکه هری هالر فکر میکنه موزیک جاز یه موزیک بدیه به خاطر اینه که ریشه هاش مذهبیه، به خاطر اینکه موزیک جاز رو در اون موقع به عنوان یک موسیقی آنگادلی میدیدن یا میگفتن جادوگرهای سیاه این موسیقی رو بهش علاقه دارن و این موسیقی رو میزنن، برعکس موسیقی کلاسیک یک موسیقی متعالیه، یک موسیقی که از طرف چرچ یا از طرف کلیسای کاتولیک به خصوص حمایت میشه و اون ریشه های خدایی رو داره توش. یه چیز جالب دیگه هم اینه که ما باید بدونیم که هرمان هسه شدیداً تحت تاثیر نیچه بود و کارهای نیچه رو خیلی دوست داشت، مخصوصا چنین گفت زرتوش کلن زندگیش رو عوض کرده بود و من فکر میکنم که هرمان هسه خیلی به این قضایا به صورت خودآگاه فکر کرده بود و مثلا نقش هرمینه تو این کتاب، هرمینه یک کسیه که جنسیت نداره، یعنی بعضی وقتا دختره بعضی وقتا پسره و اینو نمیشه مشخص کرد که به نظر من برمیگرده به همین قضیه میترا که صحبتش کردیم که جنسیتش مشخص نیست وقتی شما به مجسمه‌های میترا نگاه میکنید. مثالش هم همین مجسمه آزادی امریکاست که یک فراماسونی که ساخته که میترایس بوده، این مجسمه آزادی امریکا و اون شخصیت میترا هستش که از دور میتونه هم پسری باشه که یه ذره دخترون است یا اینکه دختری باشه که یه ذره پسرون است قیافش، و به خاطر همین میشه گفتش که جنسیت مؤنث یا مذکری نداره. و یه نکته مهم دیگه هم اینه که در آیین مهرپرستی اینها حتی کشیشهایی داشتن که با دیویل یا اهریمن در تماس بودن یا ادعا میکردن که در تماس بودن و بلک ماجیک انجام میدادن و با بخشهای دارک یا سیاه سایکی آدم ها در ارتباط بودن یا ادعا میکردن که در ارتباط بودن، یعنی این قضیه در اون یه همچین دینی به طور مثال خیلی بهش پرداخته میشد، یعنی این قضیه رو حذف نمی‌کردن، به طوری که الان ما در دین‌های ابراهیمی می‌بینیم که یا خوب یا بد، شما اصلاً باید کلاً یا خوب باشی یا کلاً یا آدم بدی باشی. و به خصوص در کتاب Beyond Good and Evil نیچه از این صحبت می‌کنه که این خیلی ساده انگارانه است که ما به فقط خوب و بد صحبت بکنیم، یعنی هر انسانی می‌تونه یک مجموعه از چیزهای خصیصه‌های خوب و خصیصه های بد باشه و همون چیز دوباره برمیگردیم به داستانی که یونگ میگه و شما باید این ایمیج های مختلف یا این تصویر های مختلف سایکیتون رو کشف بکنی و بهش بپردازی و فانتزی های مختلف رو. و کلن ما از این قضیه دوالیسم که در ما نهفته شده باید حرکت بکنیم و بریم جنبه های مختلف شخصیتمون رو بشناسیم و کشف بکنیم. و این که بهش میگن حالا توی غرب خیلی این هنوز هستش متاسفانه، ولی در شرق به خصوص در بوداییسم و اینا این قضیه خیلی وقته که دیگه بهش پرداخته نمیشه و اونا از multiple souls حرف میزنن، یعنی اونا از چند روح مختلف صحبت میکنن برای یک انسان. و به نظر من هرمان هسه داره راجع به این قضیه صحبت میکنه در این کتاب که این رو داره به این شکل نشون میده، اینکه هری میره در تماشاخانه جادو و درهای مختلف رو باز میکنه به صورت خیلی سورئال، درهای مختلف رو به بخشهای مختلف شخصیتش باز میکنه و سعی میکنه که اونا رو کشف بکنه، حتی اون چیزایی که بدن و ایولن بعضیاشون، که حتی کشتن آدم ها هم توش اتفاق میفته. خب این بود داستان کتاب گرگ بیابان هرمان هسه. امیدوارم که اگر این کتاب رو نخوندید حتما بخونید و ازش لذت ببرید و همینطور کارهای دیگه هرمان هسه رو هم بخونید و لذت ببرید و کارهای یونگ ممکنه بخواید الان علامت شده باشین که برین بیشتر راجبش بدونید. و اگر نظر مثبت یا منفی دارید خیلی خوشحال میشم که اون رو با من در میون بذارید از طریق صفحه توییتر یا اینستاگرام و میتونیم راجبش صحبت بکنیم، راجب مسائل نظراتی که دارید و چجوری ببینیم که میتونیم این برنامه رو بهتر بکنیم. قسمت بعدی پادکست ناتورودش راجب کتاب عقاید یک دلغک یا The Clown اونجوری که تو انگلیسی هستش اسمش، اثر هاینریش بول. تا برنامه بعد خدا نگهدار. Fließe, fließe, lieber Fluss.